اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. شمار تلفات جانی انفجار موتر بم گذاری شده در یک مارکت در شهرک تلبیز سوریه به حداقل 13 تن رسید. رسانه دولتی ترکیه و گروه ناظر حقوق بشر سوری با تایید این خبر میگویند که در میان کشته شدگان جنگجویان طرفدار ترکیه و غیر نظامیان نیز شاملند. شهرک تلبیز پس از تهاجم نظامی ماه گذشته ترکیه بر شمال شرق سوریه شاهد درگیری های شدید میان نظامیان ترکی و کردهای سوری بوده است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما وزارت دفاع ترکیه میگوید واحدهای حفاظت از مردم که ترکیه آنها را کردهای تروریست عنوان میکند مسئولین حمله میباشند. یک معترض عراقی در گلوله‌باری نیروهای امنیتی در بغداد کشته و 91 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد بعد از ظهر روز شنبه در جریان مظاهره ده‌ها هزار عراقی که در بخش‌هایی از پل جمهوری و میدان تحریر و اطراف آن در بغداد تجمع کرده بودند صورت گرفت. بیش از 250 نفر در مظاهرات ضد حکومت عراق که از اوایل ماه اکتبر آغاز شد در اثر گاز اشکاور و گلوله‌های رابری که بر سر و سینه معترضین اصابت کرده بود کشته شدند. طیاره‌های جنگی اسرائیل در واکنش به پرتاب راکت از غزه به قلمرو اسرائیل حملات را علیه مواضع گروه حماس در باریکه غزه انجام دادند که در اثر آن یک نفر کشته شد. مقام‌های اسرائیلی میگویند 10 راکت از جانب فلسطینی‌ها به داخل اسرائیل پرتاب شد که جلو 8 راکت توسط سیستم دفاعی میزایل گرفته شد، اما یک راکت به خانه در نزدیکی مرز اصابت کرد که به تعمیر صدمه رسید اما تلفات جانی را در قبال نداشت. در جنوب غزه مقام‌های صحی گفتند که در حملات هوایی اسرائیل یک مرد ملکی 27 ساله در داخل یک اتاق کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در حمله تندروان اسلامی بر یک پوسته اردوی مالی در نزدیکی مرز با نایجیر حداقل 53 سرباز و یک فرد ملکی کشته شدند. این دومین حمله مرگبار تندروان علیه نیروهای نظامی این کشور آفریقایی تا یک ماه اخیر است. یحیی سنگری سخنگوی حکومت مالی به خبرنگاران گفت که با حمایت نظامیان فرانسوی وضعیت در ساحه تحت کنترل بوده و نیروهای تقویتی برای خارج ساختن مجروحین به آنجا فرستاده شده است. در حمله قبلی به اردوی مالی 41 سرباز کشته و 20 سرباز دیگر لادرک شدند. گروه داعش مسئولیت حمله روز شنبه را ادعا کرده است. پلیس ضد شورش هنگ کنگ شام شنبه با استفاده از گاز اشکاور و آب پاش‌ها تلاش کرد هزاران مظاهره کننده ماسک پوش را متفرق سازد. این مظاهره کنندگان در منطقه وانچای پس از آن به جاده ها برآمده و خواهان خودمختاری واقعی هنگ کنگ شدند که چین هشدار داد ممکن حضور خود را در این قلمرو تحت حاکمیت بیجینگ بیشتر سازد. و مهاتیر محمد صدر اعظم مالزیا گفته است که کشورهای جنوب شرق آسیا باید در برابر جنگ تجارتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کرده است با هم یک جا شوند. صدر اعظم مالزیا این سخنان را روز شنبه در آغاز نشست سالانه سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در بنکاک مرکز تایلند ابراز داشت. به گفته مقامات در نشست 4 روزه آسیان تجارت موضوع اصلی در اجنده خواهد بود و در مورد مشکلات چند ساله منطقه مانند اختلافات دریایی با چین و مشکلات پناهندگان روهینگیایی رانده شده از میانمار بحث اندک صورت خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین و همچنان موج متوسط 12.96. خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، کارهای اعمار مجدد جاده های عمومی تورخم جلال آباد و جلال آباد کابل از سالها به این طرف هنوز هم تکمیل نشدند. اداره فواید عامه ننگرهار میگوید که بیشتر کارهای جاده دوم کابل جلال آباد را مجددن به تدارکات فرستاده و از آغاز مجدد لاین دوم تورخم جلال آباد هنوز خبری نیست. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت به این دو جاده سر زده و این گزارش را تهیه کرده است.
کار اعمار این جاده 75 کیلومتری در حکومت تحت رهبری حامد کرزی آغاز شده بود ولی تکمیل نشده است. این جاده از سوی حکومت پاکستان توسط یک شرکت پاکستانی ساخته می شود که 85% کارهای آن تکمیل شده و از سالها با این طرف کاریان توقف یافته است. همچنان کارهایی که انجام شده دوباره تخریب شدند. انجینر حامد ضیا رئیس فواید عامه ننگرهار در مورد آغاز مجدد کار اعمار این جاده چنین میگوید
که تقریبا سرک ذکر شده با گفته شرکت ساختمانی از این پروژه 85% کارش پیشرفت کرده و باقی مانده کارش قرار معلومات که مشکلات مالی از طرف پاکستان است.
توقف کارهای این جاده باعث خشم رانندگان نیز شده است. امین و نقیبالا دو راننده وسایط باربری شارع تورخم جلال آباد در مورد میگویند
سرک دوم جور نیست، ما بین امی خاطر بسیار مشکل داریم. مشکل امی است که حدیثا زیاد میشه، سرک تنگ است، یک طرفه است، بیخی مشکل ما داریم بیادر.
مشکل دا برادر این امی است که امی جاتا یک گمرک که سایات ریزه است، مرا استاد کدم و ترار است، دار روز موجه دا تا چیز نار نور ناست است، نه نان است، نه چه است، رای هر روز مردم رام بند است، شهر مردم میرم رایش بند است. تا سرش بجا بند میشه، تا شام دا بجا یا دا بجا بند میشه هر روز. دا بیست سرک با 100% جور است، 90% جور است، دا بیست منده دولت مرا جور نمی کنم. همیش والی نمی خورم، همیش یک کس از امنیت نمی گیرم.
اداره ولایتی ننگرهار برای آغاز مجدد کار این جاده از همکاری ها حرف می زند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید که در صورت آغاز کار مجدد یان با شرکت ساختمانی مربوطه همکاری میکنند.
جلال آباد کابل دویم لین سرک
کارهای لین دوم کابل جلال آباد تا حد مشکلات داشت ولی پس از تراش های پیهم مشکلات کمی حل شدند. وجاده دوم جلال آباد تورخم که کارهای متبقی آن هنوز هم آغاز نشدند، شرکت یا شده اگر کار کند اداره ولایتی ننگرهار هر نوع همکاری با آنها میکند. همچنان خط دوم کابل جلال آباد که بیشتر از 100 میلیون دلار هزینه می‌بردارد و 145 کیلومتر طول دارد با مشکلات فراوانی مواجه است. مسئولین از قرارداد مجدد یان حرف می‌زنند. این جاده از سوی بانک انکشافی آسیایی ساخته می‌شود. کندی کارهای یان آن را به جنجال‌ترین پروژه مبدل نموده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، در سلسله رقابت‌های سالانه بایسکل‌رانی کوهستانی در ولایت بامیان، 27 ورزشکار دختر و پسر در این ولایت با هم رقابت کردند. مقام‌ها هدف از برگزاری این مسابقات را رشد ورزش و معرفی جاذبه‌های سیاحتی بامیان به عنوان یکی از فرصت‌های سیاحتی یاد می‌کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
دومین دور رقابت‌های بایسکل‌رانی کوهستانی کراس کانتری با حضور 27 ورزشکار دختر پسر در بامیان برگزار شد. در این مسابقه هیجان انگیز 8 بایسکل‌ران دختر و 19 رکابزن پسر در تپه‌های دره اژدر بامیان با هم رقابت کردند. برگزار کنندگان این مسابقات هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را تشویق جوانان افغان به ورزش بایسکل‌رانی و معرفی کوهپایه‌های بامیان با عنوان یکی از فرصت‌های سیاحتی در کشور عنوان کردند. سجاد حسین اوکراینی یکی از برگزار کننده های این مسابقه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این مسابقات یک مسابقات المپیکی هست که ما جوانان را تشویق به ورزش بکنیم و مسابقاتی را تحت عنوان جام هندوکش ما روی دست گرفتیم که جام هندوکش گرفته شده از کوههای هندوکش است. معرفی کوههای هندوکش کوهستانی بودن بامیان که هم جاذبه های توریستی بامیان معرفی شود و در کنار از او ما فرصتی داشته باشیم تا از کوهستانی بودن بامیان استفاده بکنیم و بایسکل رانی را دنج رشد بدیم و از طریق بایسکل رانی ما بتونیم جوانان را تشویق به این بکنیم که ورزش بکنن.
در این مسابقه ورزشکاران ولایت کابل و بامیان فاصله 14 کیلومتر را در دامنه کوههای پرخم و پیچ دره اژدر بامیان رکاب زدند. مقام‌های نخست تا سوم این رقابت‌ها را به ترتیب در بخش دختران آرزو، ریحانه، زهرا و در بخش پسران جمعه خان، نصیر و حسن علی کسب کردند. آرزو سروری برنده مقام نخست بخش دختران و جمعه خان شفیق قهرمان مسابقه بایسکلرانی بخش پسران میگویند:
احساس خوشحالی دادم چون مسیر خیلی ثقیل بود، جام داشت، گل داشت، لای داشت، همچنان سربالایی داشت، مدپیچی داشت، به صورت حرفه‌ای برگزار شده بود و بسیار خوشحال است.
خوش هستیم که در این مسابقه شرکت کردیم. یعنی مردم که از بازیش میگه که هنوز نباید دختر آدم مسابقه اشتراک کنه و برای بازیش هست، از آن تشویق میکنه که بار از ما که پدر مادر مثلا من زیاد تشویق میکنم در این کارم چون برنده شوم.
این مسابقات زیر نام جام هندوکش در دامنه سلسله کوههای هندوکش در بامیان برگزار شده بود. برخی از ورزشکاران کمبود امکانات، نبود بودجه، نداشتن بایسکل های معیاری را از چالش های عمده خود یاد می کنند. آنان از نهادهای مسئول می خواهند که برای رشد ورزش و ایجاد سرگرمی های سالم برای جوانان امکانات مناسب تری را فراهم نماید. نصیر یکی از ورزشکاران می گوید:
ما مشکلات زیاد از نگاه تکنیکی و بایسکل چیزا، بایسکل حرفه‌ای نداریم.
مسابقه بایسکلرانی کوهستانی از دو سال بدین سو با حضور ورزشکاران ولایت مختلف کشور در بامیان برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نی یا دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان اعلام کرده که در 17 سال گذشته 115 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در آن کشور کشته شدند که گروه داعش، طالبان و افراد مسلح ناشناس عاملان اصلی این قتل ها بودند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی رسانه های آزاد در افغانستان یا نی به صدای امریکا میگوید که بر علاوه اینها افراد وابسته به حکومت نیز از عاملان خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان میباشند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم.
تشکر. بر اساس داده های که در نی موجود است، بیشتر از 110 مورد خشونت قتل خبرنگاران در حدود 17 سال و نیم اخیر به وقوع پیوسته که البته از نظر اینکه کی قتل ها را انجام داده، بیشترین عاملین قتل ها طالبان، پس از طالبان گروه داعش و پس از او اصطلاح افغانستانی است که افراد مسلح نامعلوم و در یک مورد هم متاسفانه حکومت افغانستان در پشت قتل خبرنگاران قرار داشت.
خب آقای خلوتگر، گفته میشه از گزارش ها هم در دست است که حکومت افغانستان ایره هم میگن که در مواردی که اونا پیگیری میکنن بسیاری از قضایا را برش رسیدگی کردن. تا حال شما اگر لطف کنین بگوین که به چند قضیه از طرف حکومت افغانستان رسیدگی شده و دادخواهی شده؟
ما در کل تمام خشونت ها را که شامل قتل، جراحت خبرنگاران، خشونت های فیزیکی، خشونت های لفظی، تهدید به مرگ، اسارت، بازداشت موقت و ترعیب و تخویف شاملش میشه، در 17 سال گذشته بیشتر از 1450 مورد خشونت را ثبت داریم که از این جمله ما فکر میکنم بیشتر از 50% این قضایا یا بررسی شده یا ای که از روند بررسی بیرون شده، به این معنا که اگر شامل قاعده مرور زمان آمده که بر مبنای قوانین افغانستان اگر یک قضیه خشونت لفظی تا 10 سال به عنوان مثال بررسی نمیشه، پس از 10 سال این قضیه مختومه اعلام میشه و شامل روند قضایی بعدی نمیشه. و یا اگر موارد دیگه هم شامل مرور زمان آمده این از روند بیرون شده، یک تعداد قضایا که عاملینش طالبا و داعش است اونا هم از روند بیرون شده، به دلیل از این که خب حکومت توانایی به محاکمه کشاندن طالبان و داعش را نداره.
بله بله.
به این خاطر ما فکر میکنم حدود 50% قضایا یا از روند قضایی بیرون شده یا بررسی شده، ولی متباقی ما در قضایایی که وجود داره یا حکومت افغانستان دخیل است که متاسفانه او بررسی نشده، حکومت به این معنا که خود سامانه به نام حکومت نه، افراد دخیل در حکومت اونا دخیل هستند که او بررسی نشده، یا ای که نهادهای عدلی و نهادهای کشفی و استخباراتی در شناخت عاملین خشونت ها متاسفانه کمی کردن و اورا رو نشناختن و هنوز بررسی نشده. 50% اولوش قضایا بررسی نشده. اما یاد ما باشه که ما به کل قضایا صحبت میکنیم.
بله.
قضایایی که مربوط به قتل خبرنگارا است که امور خمی که عرض کردم بیشتر از البته آمار ما نشان میده که بیشتر از 110 مورد است. بله. یا اولوش 110 مورد، ما فقط شاهد بررسی شدن کامل حدود 5% از این قضایا هستیم، یعنی 6 مورد یا به صورت کامل بررسی شده یا خلاص شده ولی متباقی اصلا بررسی نشد.
در امروز وضعیت خبرنگاران شما چه قسمی میگین در افغانستان خصوصا؟
در حال حاضر این روز در حال تحلیل میکنیم که متاسفانه قضایای خشونت علیه خبرنگاران که عاملینش افراد حکومتی است اصلا این عاملین از مجازات معاف شدند یا حداقل مجازات نشدند. به این خاطر ما فکر میکنم که حکومت افغانستان که خودش را عامی رسانه ها و عامی آزادی بیان میدانه حداقل در این راستا در راستای و محاکمه سپردن عاملین خشونت علیه خبرنگاران که افراد حکومتی هستند کار به سزای انجام نداده. درخواست ما از حکومت افغانستان به خصوص از نهادهای عدلی قضایی و کشفی و استخباراتی ای است که اینا اگر میخواهند فرهنگ معافیت پایان پیدا کنه باید حد اقل کسایی که عامل خشونت هستند و افراد حکومتی هستند اونا را به پنجه قانون بسپاره، باشه که این یک درس باشه برای کسای دیگه که میخواهند خشونت را در مقابل خبرنگارا انجام بدن و هرگاه افراد حکومتی محاکمه شوه اونا به صورت بسیار خودکار در مقابلشان یک نوع فشار را میبینن و این باید بازدارندگی میشه و به صورت خودکار ما شاید کاهش خشونت علیه خبرنگاران خواهیم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در 40مین سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در سال 1979 توسط محصلین در تهران، قماندان نیروهای پاسداران ایران به ایالات متحده هشدار داد که میتواند از کشورش به خوبی دفاع کند. گزارش اسوسییتد پرس را حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
اعضای بسیج شاخه شبه نظامیان پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز شنبه نقاشی های ضد امریکایی روی دیوار را که روی دیوارهای سفارت سابقه امریکا در تهران به تصویر کشیده شده است به نمایش گذاشتند. برگزاری این نقاشی ها را قوت های مقاومت بسیج که در حال حاضر کنترل محوطه و تعمیر سفارت سابقه ایالات متحده را در اختیار دارند سازماندهی کرده است. نمایش این نقاشی ها به مناسبت 40مین سالگرد اشغال محل دیپلماتیک های ایالات متحده از طرف محصلین انقلابی در سال 1979 تدبیر یافته است. جنرال حسین سلامی قماندان نیروهای بسیج قبل از افتتاح محفل رونمایی به ایالات متحده در برابر هر نوع اقدام نظامی بر کشورش هشدار داده گفت که زرادخانه های کشورش مملو از میزایل ها بوده و اهداف نشانگیری شده از قبل تعیین شده است.
ما فقط به موشک ها تکیه نداریم، هرچند به اندازه کافی و بیش از نیاز آنها را ذخیره کرده ایم. هدف های من هم روشنند، مشخصند، نیروهای من هم کاملا آماده و مهیا هستند.
جنرال حسین سلامی قماندان عمومی پاسداران انقلاب ایران با تعقیب رونمایی نقاشی های دیوار میگوید که امریکا دیگران قدرت و توان سابقه خود را ندارد. آقای سلامی افزود که سلامت ایالات متحده و متحدین آن در منطقه در طی 40 سال گذشته رو به اضمحلال بوده و به سبب غیر موثر بودن آن نمیتواند منافع این کشور را تامین کند. جنرال حسین سلامی قماندان عمومی نیروهای بسیج گفت
نائبان محلی و منطقه آمریکا دیگر قادر نبوده و نیستند که حافظان مطمئنی برای منافع حیاتی این کشور در ماورای بهار باشند.
نقاشی ها که تصاویر ضد امریکایی و ضد امپریالیستی را نشان می‌دهد توسط تیمی از نقاشان ایرانی ترسیم شده است. صابر شیخ رضایی 32 ساله دیزاینر گرافیک و رئیس تیمی است که عهده‌دار ترسیم نقاشی ها روی دیوار در ساختمان سفارت سابقه ایالات متحده می باشد.
آثارم خیلی شعار زده و متن محور بودن، یعنی باز توریست خارجی خیلی نمیتونستن ارتباط برقرار کنن به خاطر اختلاف زبان محور. طبیعتا اینجا ما دقیقا یه رویه 180 درجه با آثار قبلی رو در پیش گرفتیم و مبنایش که تصویر حرف بزنه، ما عبارت نوشتاری تو آثار نیاریم.
یکی از این نقاشی های دیواری مجسمه آزادی ایالات متحده را نشان می دهد که دستش قطع شده است. قاشی دیگر میله تفنگچه امریکایی را نشان می دهد که به طرف پایین خم شده است. در یکی دیگر از نقاشی ها تیاره بی پیلوت امریکایی را نشان می دهد که از طرف نیروهای بسیج مورد هدف قرار گرفته و از آن خفاش ها در حال پرواز دیده می شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در تازه ترین موج مظاهرات در کشورهای منطقه و شرق میانه، شهر اسلام آباد پاکستان شاهد حضور هزاران حامی مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان بود که خواهان استعفای صدر اعظم این کشور شدند. همزمان با این، روز شنبه شهرهای مختلف عراق، لبنان و هنگ کنگ نیز گرد همایی های اعتراض آمیز بود که در رویارویی با نیروهای امنیتی ده ها اعتراض کننده در شهرهای مختلف مجروح شدند. جزئیات بیشتر گزارش صدای امریکا را از قدیر مشرف مشنوید.
ده ها هزار مظاهره کننده روز شنبه در کمپ های برپا شده در اسلام آباد پایتخت پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی باقی ماندند و بر کنارگیری عمران خان صدر اعظم این کشور از سمتش پافشاری کردند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که خودش عضو پارلمان این کشور هم نیست، با راه اندازی این مظاهرات توانسته حمایت سایر احزاب به شمول مسلم لیگ نواز شریف را نیز با خود کسب کند. آقای فضل الرحمن تا شام یک شنبه به عمران خان مهلت داده از سمتش کنار رود. نجیب الله خان یکی از مظاهره کنندگان از تعیین ضرب الاجل خرسند به نظر می رسد.
دو دین که مولد دیه بود اچھا کیا ہے دو دین میں
بسیار خوب است که رهبر ما ضرب الاجل برای استعفای صدر اعظم پاکستان تعیین کرده است. می خواهیم از دست این صدر اعظم رهایی یابیم. اگر عمران خان کنار نرود وضعیت بدتر خواهد شد.
فضل رحمان هشدار داده است که اگر عمران خان استعفا ندهد وارد ساحه سرخ اسلام آباد می شود، منطقه که پارلمان، اقامتگاه صدر اعظم، دفاتر دولتی و سفارتخانه ها موقعیت دارد. اما عمران خان تاکید کرده که زیر بار این فشار نمی رود. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در جریان پوشش خبری رسانه ها به خبرنگاران زن اجازه نداده بود در گرد همایی کاملا مردانه آنان حضور یابند، که این امر با مخالفت و انتقادات شدید رسانه های جمعی پاکستان مواجه شد و پس از آن فضل الرحمن به ژورنالیستان زن اجازه پوشش خبری داد. این روحانی تندرو پاکستانی همواره برای تصویب قوانین کاهش دهنده حضور زنان کمپاین کرده و با لایحه های مخالفت ورزیده است که خشونت علیه زنان را از بین میبرد. مولانا فضل الرحمن که از حامیان اساسی و عمده گروه طالبان افغان نیز به شمار می رود، به اعضای زن حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان اجازه نداده که در این راهپیمایی و اعتراض شرکت کنند. آقای رحمان اردوی پاکستان را بر مداخله در انتخابات 2018 این کشور متهم کرده که در آن تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان به قدرت رسید. اما مظاهرات تنها در پاکستان نه، بلکه در کشورهای شرق میانه هنوز هم ادامه داشته و با درگیری های خونبار میان مظاهره کنندگان و پلیس همراه بوده است. در مظاهرات روز شنبه شهرک بندری ام قیصر عراق، در درگیری پلیس با مظاهره کنندگان 120 تن مجروح شده است. نوارهای ویدیویی از دود برخواسته از آتش سوزی تایرها در دروازه دخولی این بندر حکایت می کنند. میثاق جبار، یک تن از کارگران بندر ام قیصر، می گوید که با مظاهره کنندگان پیوسته است.
احنا وقفنا المینا الضامن نوای ساحه التحریر.
کارمان را در بندر در همبستگی با برادران ما در چهارراهی تحریر متوقف کرده ایم. به امید خداوند پا پس نمی گذاریم و تا زمانی که یک قطره خون در ما وجود دارد می ایستیم. ما با برادران خود در بغداد همبستگی داریم.
در بغداد هزاران معترض ضد حکومتی روز شنبه بر فراز یک تعمیر بلند منزل متروکه برآمده، بیرق عراق را در دست گرفته و به شعار و نعره زدن پرداختند. مظاهرات عراق تنها به مسلمانان این کشور محدود نمانده، بلکه روز شنبه در بغداد پای مسیحیان عراقی را نیز به میدان کشاند. لوئیس ساکو از کلیسای کاتولیک عراق نیز همبستگیشان را با اعتراض کنندگان اعلام کردند.
حضور ما بیان همبستگی و حمایت برای کشور ماست که از یک مقطعی حساس و خطرناک می گذرد. از سیاسیونمان می خواهیم تا در اسرعی وقت یک رای حل را پیدا کنند تا هر عراقی اطمینان حاصل کند که مسئولیت و ثبات به کشور ما بر می گردد.
از آغاز مظاهرات عراق در اوایل ماه اکتبر تا کنون حدود 150 تن در رویارویی با پلیس کشته و حدود 50,000 نفر دیگر مجروح شدند. شهر طرابلس لبنان نیز شاهد مظاهرات مردم بود که خواهان کنارگیری سیاسی این کشورند که بیش از 3 دهه بر لبنان حاکمیت میکنند. در این زمان مظاهره کنندگان ضد حکومتی در هانگ کانگ برای نخستین بار روز شنبه بر دفتر خبری سینهوای چین پس از آن حمله‌ور شدند که هرج و مرج در شهر آغاز شد و پلیس هم علیه مظاهره کنندگان گاز اشکاور استفاده کرده و مظاهره کنندگان هم بمب‌های بوتلی بر نیروهای امنیتی پرتاب کردند. از آغاز مظاهرات تا کنون در هانگ کانگ 3,000 نفر بازداشت شده است. نافرمانی‌های مدنی چالش بزرگی را برای بیجینگ ایجاد کرده است. چین روز جمعه عد کرد مانع از اعمال تجزیه طلبی، براندازی حکومت، نفوذ قدرت‌های خارجی و خرابکاری در هانگ کانگ شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM به نشر رسید. امیدوار استم که مطالب پیشکش شده ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.